بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و فی روایت سلیمان الجعفری المرویه ام تفسیر العیاشی ان الدخول فی اعمالهم والعون لهم و سعی فی حوائجهم عدیل الکر و نظر الیهم علی الامر من الکبائر التي تستحق بها النار لکن الانصاف ان الشیء مما بکی لا ینهر دلیلا لتحریم العمل لهم علی غیر جهت المعونه اما الروایت الاولى فلان التعبیر فيها في الجواب بقوله ما احب ظاهر في الكراهة و اما قوله عليه السلام ان اعوان الظلمه الى آخره ان اعوان الظلمه في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب فهو من باب التنبيه على ان القرب الى الظلمه و المخالطه معهم مرجوهون و الا فلیس من یعمل لهم الاعمال المذکوره فی السؤال خصوصا مرتن او مرتین خصوصا مع الاضطرار معدودا من اعوانهم. موضوع بحث ما این بود اگه کسی برای ظلمه کار بکنه در ظلم کمک نکنه و عملش هم طوری نباشه که این شخص منصوب به ظلمه باشه، بگم مثلا بنای فلان شخصه، معمار فلان شخصه، خیاط فلان شخصه، به این حد هم نرسه. مجرد عمل و کار برای ظلمه حرامه یا نه؟ این موضوع بحث ما بود. معروف شیخ فرمود اخباری داریم، ظهور اخبار در این است که این عملم حرامه. روایات شدی رو سندیم، روایت ابن ابی یعفور بود، محمد ابن اظافر بود، روایت صفوان بود، یه روایت هم که امروز میخونیم روایت سلیمان ابن جعفر از کتاب تفسیر عیاشی این روایت نقل شده است. حضرت فرموده است ان الدخول فی اعمالهم، اگه کسی داخل بشه به کارهای ظلمه و کمک بکند به اونها، معاونت بکند به اونها و در برآوردن حوائج اونها سعی بکنه، راه بره در کار بکند در حوائج اونها، عدیل الکور دخول در اعمال ظلمه، معاونت به اونها، سعی و کوشش در رفع احتیاج اونها، این عدیل کفره، هملینگه کفره، به طور که کفر یکی از گناهان کبیره لایغفره. این کارم عمل با اونها و سعی در حوائج اونها نظیر و عدل و هملینگه کفره. و نظر الیهم علی الامر من الکبائر، به روی ظالم نگاه کردن، به صورتش نگاه کردن عمدی باشه از گناهان کبیره است که مستحق به آتش میشه. این ادله بود دیگه، غیر از این مرحوم شیخ دلیلی را جا نگذاشته. این ادله بود، ممکن بود کسی با این ادله استدلال بکند، بگد مجرد کار کردن به نفع ظلمه و برای ظلمه، مجرد کار ولو معاونت در ظلم نباشه، ولو به حدی نرسه که این از اعوان ظلمه محسوب بشه. یه روز رفته براش بنای کرده، مثل همون روایت که رفته براش مثلا یه دفعه پیش آمده رفته براش یه نهری را حفاری کرده، مرزاش را اصلاح کرده، ولی با این روایت ممکنه یکی استدلال به حرمت بکنه، ولی از نظر مرحوم شیخ این قسم ثالث از اقسام ولی کار کردن و عمل و ولی کار کردن برای ظلمه قسم ثالثه. ایشون میخواد بگه که این حرام نیست. لذا اول به انصاف تمسک میکنه. تظر میفهمد انصاف قضیه این است که ولی این روایات هیچ کدوم دلیل بر حرمت عمل به ظلمه علا غیر جهت المعونه، یعنی اگر اعوان صادق نباشه، کمک در ظلم نباشه، این ادله دلالت بر مجرد حرمت عمل بر ظلمه نمی کنه. ولی اگه معاون اعوان ظلمه صدق بکنه در ظلم اگه کمک بکنه بله، ولی مجرد کار بدون صدق عنوان اعوان ظلمه و بدون معاونت در ظلم از این ادله حرمت استفاده نمیشه. اما روایت اولا که ایشون آورد، روایت ابن ابی عفور، او از حضرت سوال کرد، گفت بلی ممکنه به یکی از اصحاب شیعه اضطراری پیش بیاد، ضیق در زندگی، سختی، شدت و سختی زد در زندگی پیش بیاد که در زندگی خیلی سخت براش میگذره، مضطره، از این طرف از طرف ظالم دعوت شده است که بلی یه نهری را براشون حفاری بکنه، یا مثلا یه بنایی داره، مثلا 10 روز 20 روز در این بنا براش بنایی بکنه یا مسنات را اصلاح بکنه. خب این از نظر اسلام سجوری حضرت فرمود اینی ما احب ان اعبد لهم عقدتن عقدت لهم عقدتن و وکیت لهم وکاءن. کلمه ما احب ظهور در کراهت داره، هر جا در یه چیزی بگه لا احب ما احب، کلمه لا احب نفی حب نیم دلالت بر کراهت میکنه، یعنی مکروه، ظهور در حرمت نداره. اما شما بگی ذیلش هست که بعد حضرت فرمود ولی والله ولا مدتن به قلم، بعد فرمود این اعوان دلمه فی سرادقین ولی من نار، بعد تا اون وقتی که خداوند تبارک و تعالی از حساب خلائق فارغ بشه این اعوان دلمه گفته. موضوع باید محرز باشه، صغرا مسلم باشه. این آقای بنا که یه روز برای ظالم بنایی کرده، یه روز براش مثلا حفاری کرده، باید عنوان دلمه اعوان دلمه صادق باشه تا ذیل روایت شاملو بشه. این میگه اعوان دلمه، بله اعوان دلمه در سرادقی از آتشن. خب ایشون اول میخواد بگد این برای خاتم است که میخواد بگد انسان هر چقدر میتوند باید از ظالم دوری بجوید، قرب به ظلمه مرجوه، مخالطه و رفت و آمد و بله هم مجلس بودن و مخالطه با اونها مرجوه، امکان داره همین اختلاط و رفت و آمد و قرب به ظلمه ممکنه یه روزی منظر بشه این آقا، بله داخل در دیوان اسمش در دفتر اونها بنویسند و جزء کارمندا و عمال دلمه و اعوان دلمه بشن. به خاطر اینه خب مخصوصا ایشون میفرمایند این بله امام علیه السلام این اعمال مذکوره ای که در سوال بود، در سوال ابن ابی عفور اعمال مذکوره چی بود؟ ها بنایی بود، حفاری بود، اصلاح مصنات و مرز. این اعمال مذکوره که در روایت ذکر شده اونم مخصوصا یک دفعه یا دو دفعه، کسی یک روز برای ظالم بنای کرده، یه روز برای ظالم مثلا نهری را حفر کرده، براش یه نهری نهر آبی درست کرده، یه چاهی براش کنده، مخصوصا مرتن او مرته، اونم بالخصوص با اون فرضی که ابن ابی عفور کرده مزهر است و بلی در ضیق زندگی قرار گرفته، تنگ دست شده است، تجار مدید در شدت زندگی و در سختی زندگی به سر میبره، یه روز دو روز براش کار بکنه، به این اعوان ظلمه نمیگن، تا ذیل روایتی این اعوان ظلمه فی سرادق من نار، با یه مرتبه کار کردن اونم با اون خصوصیاتی که سائل فرض کرده. و برای براش مثلا شدتی پیش آمده، زیق زندگی براش پیش آمده، رفته یه روز کار کرده، این اعوان دلمه را ما این کبرا کلی را قبول داریم، ولی سورا را کسی که برای زلمه از باب اضطرار یه روز رفته یه چاه کنده یه نهری کنده، این اعوان زلمه نیست، داخل در اعوان زلمه نیست تا زیلی روایت شاملو بشه. ولی این تشدید فقط به خاطر است که یعنی اینا امکان داره، به طوری که ولی نمیخوام بگم مثل این است، مثلا در شبهات هست که ولی به شبهات نزدیک نباش، شبهات مرز و حد خداوند تبارک و تعالی است. کسی اگه در شبهات تجرم دید وارد بشه، یه روزی منجر میشه به محرمات هم اقدام میکنه. کسی مثلا عرض میکنم فرض کنید یه اهل علمی، اونم در زمان تحصیل که باید همش زیر لطف پروردگار عالم و امام زمان علیه السلام تحت توجهات اونها درس بخونه تا خداوند تبارک و تعالی بهش توفیق بده، در ایام طلبگی هر مکروهی پیش بیاد مرتکب بشه، تمام مستحبات را ترک بکنه، یه روز کم کم میبینی این همه اقدام به کراهت سبب میشه انسان به حرام هم کم کم داخل میشه. تبدار بودید الاخره مرتع، اگه انسان حیوانات شد در شبهات بچرانه، یه روزی هم به مرزی قدغن شده و ممنوع به منطقه ممنوع هم کم کم بلی داخل میشه. این هم از این بابه، این تشدید عمل از امام علیه السلام برای شخصی که مزترده در نهایت به اصطلاح فقر و فلاکت یه روز برد براش کار بکنه، میفهمه این اعوان دلمه، میترسنم یه روزی منجر نشه که شما داخل انواع اعوان دلمه بشه، نه که یه روز کار کردن براش حرامه. در روایت اضافه هم همین حرف را میزنی که ولی حضرت فرمی شنیدم تو با ابا ربی و با ابا ایوب ابا ربی تو معامله میکنی، اونجا مقصودینه یا ممکنه در اونجا بگیم امکان داره این اضافه با ابا ایوب و ابا ربی یه معامله در ظلم اونها داشته، کمک در ظلمی اونها میکرده، هم میکنیم به اون صوره. اما روایت صفوان که پر واضحه که دلالت بر حرمت نداره، چرا؟ در روایت صفوان ما خوندیم شطور کرایه دادن به هارون، امثال هارون مجرد اکراء شطور، کرایه دادن شطور، معامله با هارون مجرد کرای شطور حرام نبود. لذا خودتون دقت فرمودید هر کد یبن رسول الله، من که در اشهر و بطر و برای سید و برای لب این شطورها را کرایه نمیدم، من در طریق حج و طریق مکه حضرت نفرمود این حرامه، فرمود شما یا دوست دارید او سالم بره برگرده تا کرایه شما از جیبی هارون بیرون بیاد از کرده. پس در اینجا مذمت مالی چیه؟ مذمت مالی علاقه و محبت به بقای ظالمه. ولی کسی اگه دوست داشته باشه یه ظالمی ولی در روی زمین ولی باقی بماند و طول عمر نمیدونم ادامه حیات پیدا بکنه، مجردی علاقه به بقای ظالم، دوست داشتن بقای ظالم، این جرم است و گناه. پس اینم دلیل نمیشه که مجرد معامله با هارون الرشید. چه مثلا فرض کنید یکی رو یه جنسی یه دفعه به هارون الرشید رو این فعل حرام کرده، این معلوم نیست. مادام که عنوانی بله اعوان دلمه بودن صادق نباشه که مفصل انشاءالله ولایت از قبل جایر را بعدنیم، یعنی شاید از روشنبه شروع بکنیم. خب پس ایشان در آخر بعدم خلاصه گیری میکنه، میفرماید از این بیانات ما براتون روشن شد حرام من العمل للدلمه، کسی که برای ظلمه کار بکنه حرامش فقط دو قسم شد. یکی است که قسم اول در ظلم براش کمک بکنه، همراهی بکنه در ظلم ظلمه. قسم ثانی این است که کارش طور بشه که منصوب به ظلمه بشه، بگن مثلا هادا خیاط ظلمه، نمیدونم معمار ظلمه به امثال اینا. اما قسم ثالث ما دلیل برحرمتش نداشتیم. اینم تمام شد. مسئله بعدی این است که نجش یا نجش هر دو وارد شده، هم به بله نون مفتوحه بود جیم ساکنه که بشه نجش و هم نجش، احتمالا نجش مصدر باشه و نجش اسم مصدر باشه، اینم حرامه. حالا ازالتا بدونیم که موضوع نجش یا نجش حرامه، دلیلش را بیاریم بعد ببینیم نجش چیه. در روایت نبوی، ولی نبویه، سندش ضعیفه به طریق عامه، ولی این روایت نبوی که به طریق عامه بود در کتب شیعه خیلی ولی سندی معتبری نداره، ولی المنجبر بالاجماع المنقول، با اجماعات منقوله این روایت نبوی جبران شده. ضعف نبوی بودنش که به طریق عامه به ما رسیده، این ضعف با اجماع منقول جبران شده، به طوری که اجزام المقاصد اینا توصیه میکنم ها، عبارت یه جوری وحیه است. یه وقتی خیال بکنه ضمیر است، به ضمیر مؤنث نیست، روش علامت رمز نذاشته، علامت رمز شو بذارید روش. ول منتها، منتها هیه نوشته تقریبا به صورت هیه ها، اون وقت رمزم بالاش نذاشته که آدم بدوند که این رمز کتابی اسم کتابیه، سر خیال میکند که بله وحیه من لعن نادر. ول منتها یعنی کما انجام المقاصد، ول منتها از جامع المقاصد محقق کرکی و منتهای علامه، این روایت نبوی حکایت شده است. اون چیه؟ مافی نبوی. چیه؟ مافی نبوی که منجبر به اجماع منقوله، من لعن نابش و الممزوش له. یه مطلبی در ولی روایت نبوی داره و اون است که من لعن نابش و الممزوش له، هم نابش در روایت ملعون لعن شده و هم ممزوش له. نابش ممزوش له اون کسی است که به نفع او این نجش را انجام میده. یه روایت دیگری هم دارم که نهی از نجش فرموده، فرموده است ولا تناجشون، نجش نکنی، ظهور نه در حرمته، یعنی نجش حرامه. به قبح نجش عقلم دلالت میده، عقلم میگه که نجش قبیحه. چرا؟ برای اینکه گول زدن و تلبیس، طرف را مشتری را مشتبه کردن و ضرر زدن به مشتریه، چیزی که غش است و تلبیس است و ازراد، این عقلا هم قبیح میشه. خب حالا نجش چیه؟ هم روایت نبوی دلالت بر حرمت او داره که ملعونه، و هم در روایت لعن شده نادش و ممزوش له، و هکذا عقلم دلالت بر کبش میکنه. نجشینه کسی جنسی را میفروشه، یه خریداری هم این جنس را میخواد بخره، یکی قصد خریدن هم نداره، بالا سر این جنس ایستاده، مرتب به ثمنو اضافه میکنه، اگه 5 تومن که من حاضرم 10 تومن بخرم، حاضرم 15 تومن، بابا 20 تومن بده من میخوام بخرم، میخواد بازار رو گرم کنه، این چیزی که 5 تومنیه 10 تومنیه، مشتری ببینه اینا 20 تومن میخوان 30 تومن میخوان، او به قیمتی گرانتر بخره. ترجمه این نجشه در ثمن سلعه، بله مرتب اضافه میکنه به ثمن یک متاعی، بله، و نمیخوادم بخره تا نمیخواد اون مشتری دیگران بشنون که به این قیمت میخواد، تجارم دید، بله او زیادتر بخره. این هم تلویس است و غش است و ازرار است و عقلا قبی و لا تناجشو هم شاملش میشه. حالا فرق نمیکنه، بایه فروشنده تبانی دارن، مواتات و تبانی دارن، یعنی بایه به این گفته است که بله دیدی یک این را میخره، شما بیا بله مشتری یه پول زیادی بده تا مشتری گول بخوره، تبانی داشته باشن، یا همینجور خوش رخصی میکنه برات به بایه. ترجمه مدیر هیچ نفعی هم نداره، تبانی هم نداره، میخواد یه خدمت به بایه بکنه، این مرتب ثمن سلعه و متاع را بالا میبره. این نجس. یه تفسیر دیگری هم برای نجس شده، این تفسیر را که مروشه میفهمه، بنابر تفسیر ثانی ما دلیل بر حرمت نجس نداریم. تفسیر ثانی نجس این است که نه، کار به ثمن نداره، متا را مبی را مرتب تعریف میکنه، بله این مبی چنینه، چنان خاصیتش اینه، بله اثرش اینه، نتیجهش اینه، هی مرتب تعریف میکنه، لیونفقه ها و یوردیزه ها، تا بله مرغوب نشون بده این مبی را و ترویج بکند از این مبی تا براش یه مشتری پیدا بشه. بعضی ها میگن نچ معناش اینه، ایشون میفرماید ما دلیل بر حرمت نجش به معنای ثانی، مخصوصا اگه بابای هیچ تبانی و تواتی بناگذاری نداشته باشه، ما دلیل بر حرمت معنای ثانی نست نداریم، بلی معنای اولش واضح، اضرار بود، تلبیس بود، غش بود، همه این عناوین شامل بود. اما در معنای ثانی مجرد بلی یکی میگه این کتاب خیلی عالیه، تدور بودید تعریف میکنه از کتاب تا یه مشتری براش پیدا بشه، کارد قیمت هم نداره، نمیخواد قیمت جنس را بالا ببره، تدور بودید ما دلیل بر حرمتش نداریم. مسئله 24 مربوط به نمامیه، سخنسینی به اصطلاح. خودش یعنی چی؟ خودش نگفت، یعنی نه یعنی بدون اینکه به بایه با بایه توانی نداره برای خودش نصف معقول نیست که چطور برای خودش نصف بکنه. بله 24 مسئله این است که نمامی حرامه، سخنچینی حرامه، به ادله اربعه حرامه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. ببینیم نمامی معنا چیه، نمام کیه و نمامی چیه. نمیمه این است که انسان قول یکی را در رابطه با کسی که این حرف را زده، قول ای را برای مقول فی نقل بکنه. خودش مثال میزنه، بیاد بگه تو اطلاع نداری، امروز زید همش پشت سر تو فحش میداد، از من بودید؟ بلی فرض کنید زیدی پشت سر امری حرفی زده، این آقا حرف او را از او میاره در اختیار مقول فی، این کسی که در رابطه با او این حرف زده شده در اختیار او میذاره تا ما بین و ما بین او یه جنگ یه فتنه برپا بکنه. این نمیمه، این مشتق از نم الحدیثه، هم از باب قتل آمده نمه، هم از باب ضربه. از باب قتله یعنی ماضیش که فهم نمیکنه، در مضارع شاید نمه یعنی موز اگه از باب قتله باشه، چون مضارع قتله یقتلوز، یا از باب ضربه یضربوز، نمه یعنی مو. اینم راجع به لغتش. بعد تبدال مدید میگن ای سعابه نم الحدیث، ای سعابه لیقاء فتنت او وحشه. سعابه یعنی یه حدیثی را، یه حرفی را این منتشر میکنه، به راه میاندازه تا به راه انداختن این حرف فتنه ما بین دو قبیله، فتنه ما بین دو نفر، وحشت و نفرت ما بین دو نفر به وجود بیاره. از گناهان کبیره است. آیه شریفه ای و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار، این آیه شریف هم شامل نمام میشه. چرا؟ یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن چیزی را که خداوند تبارک و تعالی به وصل او امر کرده. نمام قطع میکنه چیزی را که خداوند تبارک و تعالی به وصل او امر کرده. خدا به وصل چی امر کرده؟ خدا وصل کرده که همه مسلمین، اصلا تمام مسلمین سر تا سر دنیا با هم متحد بشن. انشاءالله بیاد اون روزی که همه مسلمین دارای یک حکومت واحده باشن، تحت پرچم واحد و حکومت واحده تجرمود بلی زندگی بکنن که به تمام ابرقدرت ها و شرق و غرب فائز و غالب باشن. بالاخره خداوند تبارک و تعالی امر فرموده است که همه مسلمین با هم باشن. ضمن آیاتی تجر بودید حتی در اون آیه شریفه نهی میکنه، میگه اختلاف پیدا نکنید، مثل البته این تشبیه از من، مثل لاستیک که بادش بره بیرون دیگه راه رفتن براش ممکن نباشه، پنسر بشه براش راه رفتن ممکن نباشه. تجر بودید پس خداوند تبارک و تعالی امر فرموده همه مسلمین وصل به هم و متصل به هم، دست تو دست هم دیگر. این آقای نمام میاد این که ما امر به ان یوصل اینا پاره میکنه، بین دو تا قبیله که خدا امر کرد اینا متحد باشن، میبینی یه عداوت عظیم ایجاد میکنه، قتلی به وجود میاره، اینا تا آخر اون با هم دیگه خوب نمیشن. بلی لذا نمام قاطع لما امر الله بسلته، اون که خداوند تبارک و تعالی امر به وصلو کرده، این نمام یاد را میبرد و قطع میکنه و مفسدم هست، افسادم میکنه ما بین دو قبیله. خب بعضا میگم مراد از این آیه شریف هم همین نمامیه ول فتنتو اکبر من القتل. البته این آیه مربوط به شهر حرامه، یسالونه که عن شهر الحرام، از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، از شهر حرام که ماه رجب بود، که در ماه رجب جنگ حرام بود از نظر قرآن و از نظر اسلام. بعد حضرت میفرماید ول قتلو ول فتنتو اکبر من القتل، یعنی اگه کسی بین مسلمین فتنه راه بیندازه، این از نظر معصیت و از نظر وز اکبر من القتل. قتال که در شهر حرام و ماه رجب، قتال که حرام است و معصیت، این ایجاد فتنه و فتنه انگیزی از نظر وز و از نظر معصیت از قتال بزرگتره. میگم مراد از فتنه همین نمامیه، کسی بیا نمامی بکنه در شهر حرام و در تجارت ما، ولی یه فتنه ما بین مسلمین به نمامی به وجود بیاره، این از نظر معصیت بزرگتر از این است که در شهر حرام و در بله اشهرون قتال بکنه. میگم اینم مقصود از اینم نمام. در باب سهرم این اگه یادتون باشه آخرین چیزی بود، و این نه من اکبر سهر چیه؟ اننیمه. پر قدرت در این سهر نمامیه، یفرد بها بین ال... به طوری که با سهر ممکنه بین زن و شوهر، بین دو نفر یه عداوت، یه جدائی بیاندادن، این سهر بزرگتر سهر نمیمه است. یفرد بها بین المتابن، بین دو تا دوست میبینی به وسیله نمامی جدائی میفته. اون وقت اکبر بودنش به خاطر چیه؟ چرا اکبر از سهر؟ سهر هم بین زن و شوهر ولی جدائی میاندازه، نمامی هم بین دو تا دوست یا زن و شوهر، بین دو برادر، بین دو قبیله، نمامی هم بالاخره بین دو دوست جدائی میاندازه. اکبریتش به خاطر چیه؟ شاید، البته شاید است، لعله است، قطعی و جزمی نمیگم، شاید به خاطر است که سهر قابل دفعه، کسی ممکنه قادر باشه سهر سحره را ابطال بکنه، اثرش را از بین ببره. اما سخنچینی که ما بین دو نفر یا دو قبیله واقع میشه، اگه یه روز اون را آشتی هم بدن، اون صلح قبلی، صفای قلبی در با ما بین اینا دیگه نیست، اثرش همیشه گیر دیگه، هیچ وقت به اعتماد نداره، تجرمدید یه هیچ وقت رفاقت را به سیم آخر نمیزنه با تجرمدید، برای اینکه ولی از اون دیده یه چیز، ولی در ظاهر فرض کنید در صورت ظاهر با هم یه سلام علیکی هم داشته باشه، ولی دیگه به اون شدت رفاقت قبلی اینا دیگه نیستن. پس اثر نمامی در قلب، عداوت نمامی در قلب، اختلافی که نمامی میاره در قلب ابدیه، اما سر ممکنه یه روز انسان قادر باشه اصلا سر را افتال بکنه، به طور کل اثر سر از بین بره. لذا ممکنه از این زن بگیم نمیمه و نمامی از سر بالاتره. بلی از اقابل اعمال نشد است، بلی روایتی من مشا فی نمیمت بین الاسنه سلط الله علیه فی قبره نارم تحرقو تحرقو، در قبر خدا آتشی بر مسلط میکنه میسوزنه، و اذا خرج من قبره سلط الله علیه تنینن. بله اسود یک مار بزرگ، تنین به مار خیلی بزرگ میگن که به حد اژدهام نرسیده واسه خدا کوچه، یک مار بزرگ سیاه دائما اینا میجازه تا داخل جهنم بشه. اخبار در این رابطه خیلی زیاده. تا اینجا این تعریف نمامی بود بالمعنی الاخص، بعد ایشون یه تعریفی هم برای نمامی میکنه، من بالمعنی الاخص من این نمامی در مقابل سحر و در مقابل غیبت، نمامی هم بود که گفتیم، ولی یه تعریفی برای نمامی میکنن، شامل سحر هم میشه، شامل غیبت هم میشه، شامل همون سخنچینی هم میشه، شامل بعضی از معاصی میشه. لذا نمامی به معنای اعمه، نه به معنی اخص که در قبال سحر باشه، در قبال غیبت باشه. این معنا بعد میگرد خلاصه نمامی این است که انسان سر یکی را فاش بکنه، اما از این که از او که فاش کرده بدش بیاد یا نیاد، که شامل غیبت هم میشه، شامل سحر هم میشه، شامل همه نمامی هم میشه، که تمام میکنیم انشاءالله. بعدش نوح بالباطله، سر مرده، بلی مرده این مرده میگه بلی سری مثل شیر بود، نمیدونم در حالت خیلی ضعیف و نفس اینقدر بعد از مرگ توصیل میکنه در ضمن این نیاحت و نوحگری، این نوح به باطل حرامه، ولی بعض از علما میگن مطلقا حرامه، یعنی بالا سر مرده میگن چند چیز حرامه، سیلی زدن به صورت، کندن مو، خراش و خدشه به صورت و بدن وارد کردن، یکی هم گریه کردن بالا سر میت، بعد یا مطلقا قائل به حرمتن. مرحوم شیخ میفرماد اخبارم مختلفه، اقوال علما مختلفه، جمعش به این است که بگیم نوح به باطل حرام، نوح به حق عیب نداره. قائلین به این که گریه کردن زایده، بله تمثل میکنم به فعل رسول الله صلی الله علیه و آله که برای حمزه سیزده گریه کرد و به اهل مدینه دستور داد کنن، بله در نوحخانیشون حضرت را به یاد بیارن. نه این با این عدل اصلاح میکنن، گریه بالا سر مرده اشکال نداره، و جمع میکنن میگن اونها که میگن حرامه، گریه به باطل، انسان به حرفهای باطل برای مرده گریه بکنه. و فی روایت سلیمان الجعفری آخرین دلیل است که بگیم مجرد عمل به ظلمه حرامه. و فی روایت سلیمان الجعفری المرویه عن تفسیر العیاشی ان الدخول فی اعمالهم، کسی داخل بشه فی اعمالهم، در اعمال ظلمه داخل بشه، برای ظلمه کار بکنه، ظلعون لهم خمش بکنه به ظلمه، و سعی فی حوائجهم در اتیان و برآوردن حوائج ظلمه سعی بکنه، این عدیل الکفره، یعنی حملینگه کفره، به طور که کفر از نظر وزن و از نظر معصیت بالاتر معصیته، پس این کارا نظیروس از نظر معصیت بودن. و ندر الیهم علل ام من الکبائر، ندر به ظلمه عمدی باشه از گناهان کبیره است که التی تستحق بها النار، پس انسان باید به صورت ظلمه نگاه نکنه. لکن الانصاف ان شیئا مما ذکر لا ينهد دلیلا لتحریم العمل لهم، این عدله که از دیروز میخونیم انصاف قضیه است که هیچ یک از اینها دلالت نمیکنه عمل به ظلمه حرام، علی غیر جهت المعونه، بدون جهت معاونت مجرد عمل کار برای اونها حرام نیست. اما روایت الاولى، اما روایت الاولى که روایت ابن ابی یعفور بود، فل ان التعبیر فیها فی الجواب، اون که امام در جواب سائل فرمود ما احب تجلمدین، بله من برای آنها عددت لهم بغدتن و بکیت لهم وکاءن و ان لی ما بین لابتیها، که حضرت فرمود ما احب ظاهر فی الکراهه، ظهورش در کراهت نه ظهورش در حرمت. و اما قول الاسلام این اعوان دلمن، این که در ذیل روایت مرحوم شیخ هم نقل نکرده بود، الی آخر فرموده بود در ذیل روایت بود که این اعوان دلمه فی سراط که من نار، فهوه من باب تنبیه الا این القربه الى دلمه، نزدیک شدن به ظالم ول مخالطه مهم با اونا رفت و آمد و اختلاط مرجوه، مقصود اینه. و الا فلیس من یعمل لهم الاعمال المذکورت سوال، کسی که این عملهای ذکر شده را در سوال برای اونها انجام میده. عملهای ذکر شده چه بود؟ از نمیره تو حیات ظالم هم نمیره، در بیابون براش یه نهری میکنه که مثلا باغش مزرعش ولی مشروب بشه، آب به جریان بیانداده، در بیابون برای چاه میکنه، این کی معاون، حتی در خانه ظالم را هم نمیدونه، میبرن در بیابان نهر میکنه، میدونم بله این نهر مالی هارون الرشیده، من با مثال تذکر مودید یا امثال هارون الرشیده، برای یه نهری میکنه یه پول میگیره، چی دلیلی داره بر حرمت این؟ این اعمالی که در سال ذکر شده بود خصوصا مردتن و مردته، مثلا یه دفعه دو دفعه، مخصوصا چرا بله اگه یه سال براش بله حق فاره بکنه، میگم این فرض کنید حفار مقنیه مثلا فلان دلمه است، بله یه سال دو سال براش بنای بکنه، میگنیم دیگه بنای هارون الرشید شده، فرجان بودید، ولی یه مرتبه دو مرتبه براش کار کرده، خصوصا مع الاضطرار، مثلا با اون اضطراری که سال در سالش فرض کرده بود، ولی زیگ براش آرش شده و شدت زندگی براش پیش آمده، خب دعوت شده براش یه روز بنای بکنه، این دلیل، این لیسا معدودن من اعوانهم، این از اعوان دلما معدود است، نه مرحوم شیخ فراتمی از اعوان دلما معدود نباشه پس این ذیل و این اعوان دلما شامل نمیشه. اعوان دلما در شرادگی از آتشه او شاملش نمیشه، معدود از اعوان دلما نیست تا اخبار اعوان دلما شامل این شخص بشه. و کذا که یقال فی روایت اظافر ما احتمال ان یکون معاملت اظافر ما ابی ایوب و ابی ربی، این معامله اظافر با ابو ایوب و ابی ربی علاوت یکون معدودا من اعوانهم و امالهم، شاید طوری بود است این اظافر که از امال ابی ربی حساب می شده، از امال مثلا ابی ایوب حساب می شده. و اما روایت صفوان، اما سومین روایت که روایت صفوان بود که دیروز خوندیم، فالظاهر منها از این وقت اون چیز ظاهر میشه اینه، این نفس المعامله معهم لیست محرمتن، مجرد شطر کرایه دادن، ازاره دادن که یک معامله با هارون الرشید، مجرد معامله حرام نیست. پس اصل جهت حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه صفوان را ملامت و مدمت کرده، بل من حیث محبت بقائه، بلکه از این زد که صفوان بقای هارون الرشید را دوست داشته بموند تا کرایه شطرها را از این در بیاره، از جهت محبت به بقای دالیم زمی متوجه شده. و این لم تکون معهم معامله، این محبت بقای دالیم حرامه گرچ انسان با دالیم معامله نکنه، مجدد خواستن بقای دالیم، علاقه به بقای دالیم، مجدد دوست داشتن بقای دالیم، این چیه؟ مجدد علاقه به بقای او معصیت. ولا یخفا علی الفتن العارب به اسالیب کلام، کسی که زیرنگ باشه به اسلوب کلام، طریقه کلام عارف باشه، بتونه در اون معنا در بیاره، این است این قوله و الاسلام و من احب بقا هم کانه من هم، در زیلی رو باید صفحان بود که کسی اگه زلمه را دوست داره، دوست داشته باشه، چیه؟ فهوه من هم، این از خود اون زلمه است. لا یراد به این من احبهم مثل محبت صفوان بقان، کسی زلمه را دوست داره مثل دوست داشتن صفوان، دوست داشتن صفوان ریشه قلبی نداشت، دوست داشتن صفوان، محبت صفوان به خاطر چی بود؟ که پولش از اونا در بیاره. حتی یخرج کراؤه، بلی محصول نیست، بل هادا من باب المبالغه فی الاجتناب عن مخالفه، این مبالغه است که انسان باید خیلی اجتناب بکنه از رفتن و بلی مخالفه با سلاطین جور و خلفاء جور و با درباب یه مراوده یه مخالفه داشته باشه، میخواد بگه باید از خیلی اجتناب بکنه. حتی لا یفزی دالک الى سیرولته من اعوانه، تا این باعث نشد که یه روز این دیگه کم 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 قدم به قدم یک قدم پیش بره یک قدم پیش بره، یه روز بشه از اعوان دلمه. و انگش رو بل قلب خوب بهو، قلبش آب محبت اونها را بخوره، قلبش مشروب بشه به محبت اونها. این روز پیش نه، چرا؟ این جمله زیدن این طوریه، لأن القلوب، این روایت نه، لأن القلوب مجبولتون علا حب من احسن علیها، فطریه، خلقتیه، زیبلیه، قلب انسان خلقتیست، یعنی غیر اختیار، زیبلیه، فطریه، غریزهیه، تیه علا حب من احسن علیها. کسی که به انسان احسان بکنه، یه روز احسان بکنه، دو روز احسان بکنه، ببینی کم کم قلبم چی شد؟ علاقه شدید، حب قلب براش رسون. بلی در روایات هست که به هر کی دلت میخواد احسان بکن، تکن امیرن لا، تا براش امیر بشی، بزرگ بشی، تبزار مدید، یعنی یه احسان بکنه، احسان بکنه، قهرم کوچی میشه در نظر شما و به شما خیلی علاقه و ارادت و محبت، یه روزی میبینی ولی میمیره برا، تبزار مدید. ولی این یعنی این تشدید و این شدت عمل از ائمه معصوم علیهم السلام، ولی این همه شدت عمل اگه کسی به صورت عالم نگاه بکنه به جهنم داخل میشه، همش میخواد یه سدی ببنده که یه روزی اینا همین نگاه کردن ها و رفتن ها و ولی این ارتباطات سبب نشه این آقا از اعوان زلمه سر در بیرون بیاره. و قد تبین مما ذکرنا ان المحرم من العمل من العمل للذلمه، اسمان عملی که اونم نظیرینه دیگه، اونا از همشون از یه قماشه. بله، وقت تبین مما ذکرنا ان المحرم من العمل للذمون، که حرام انسان برای ظلمه کار بکنه عمل بکنه قسمان، حرامش دو قسم از عمل بود. احدهما الاعان لهم علی الظلم، یکی اعانت بود در ظلم اونها کمک بکنه، و ثانی ما یعد معهم من اعوانهم والمنصوبین الیهم، از اعوان اونها و از منصوبین ها حساب بشه. مثل چی؟ به ان یقال هادا خیاط السلطان و هادا معماره، این معمار سلطان، این بنا سلطان، و اما ما عدادال غیر این، یعنی یه روز براش کار میکنه، نه کمه در ظلمه و نه طوریست که نسبت داده بشه این شخص به سلاطین جار، تلا دلیل معتبر لا تحریمه. از حال تول اشرون النج بی نون المفتوحه و زیم ساکنه بالمفتوحه، یا با زیم ساکنه نج یا نجش یا به زیم مفتوحه، حرام. لی ما که نبوی المنجبر بیل ازماع المنقول انزام المقاصد و المنتها، این بله منجبر شده با ازماع منقول که انزام المقاصد حکایت شده و منتهای علامه حکایت شده. اون چیه؟ ما که نبوی چیه که با ازماع منقول هم جبران شده؟ مین بیان ما فی نبوی من لعن نازش و الممزوش له، نازش ملعونه و اون بایعی که به نفع او نزع میکنه، بلی سمن را بالا میبره، قیمت جنس را بالا میبره به نفع بایع، هم بایع ملعونه و همین نازش، هر دو ملعونه. و قول علیه السلام ولا تناجشو، تناجش نزع نکنید، و یدل علی قبح العقل، نزع به معنای اول عقلا هم قبیحه. چرا؟ لانه غشون و تلبیسون و ازرار، کار را مشتبه کردن، مشتری خیال میکنه این چیز خیلی عالیه، مثلا قیمتش 100 تومانه در حالی که قیمتش 20 تومانه 30 تومانه، هی این آقا قیمت را بالا برده ولی بازار براش گرم کرده، جنسی 20 تومانی را به 100 تومن فروختن. این البته هم ازراره، هم تلبیس، مشتبه میکنه به طرف قضیه را، و هم کلاه گذاردن و کلاه برداری. و هوا کما ان جماعتین ان یزید الرجل فی ثمن السلعه، نجی این است که کسی در ثمن یک متاعی هی اضافه بکنه، و هو لا یرید شراء، این نمیخواد این سلع را بخره، ثمنش را اضافه میکنه، لیوسمعه غیره، تا اینا به دیگران بفهموند که مثلا من 30 تومن میخوام 50 تومن میخوام، تیزید لزیادته، اون غیرم اون مشتریم هی ثمن را اضافه بکنه به خاطر زیاده نادیش، به شرط المواطات مع البایه، به شرط اینکه این نازش با بایه مواطات بکنه، اولا به شرطها، یا بدون شرط مواطات همجورم بکند این ملعون است به حرام، منتها اگه بدون مواطات باشد که لعن شامل چیز نمیشد ها، منجوش له نمیشد. کما حکی هم بعده و حکی تفسیر و ایدن بین یمده از سلعته فی البی، خود متا را در بی تعریف میکنه، لیون فقه ها تا او را بله مرغوب نشون بده، نفقل به یعنی مشتری مرغوب بودن به را میگن، لیونفقه ها تا این سلعه را مرغوب بکنه، و یوربیزه ها و این سلعه را کنه ترویز و تبلیغ میکنه با مدهش، لیمواتات بین ها و بین البایه، بادم یه بناگذاری مواتات بین و بین بایه، اولام ها یا بدون مواتات، و حرمتو بی تفسیر ثانی، حرمت نج به معنای ثانی، خصوصا لا مع المواطات، مخصوصا اگه بدون مواطات باشه، این یحتاج الى دلیل و خود کلکرا هم بعد. ار رابعه ولیشون ان نمیمه محرمتون بیل ادلت الاربه، نمیمه چه نمام چه وحیه نقل و قول غیر الى المقول، به قول یکی را به مقول فی، یعنی که در رابطه با او حرف زده شده، به مقولفی قولو را میرسونه، میگه نمیدونی فلانیم رو چقدر به فوش میداد، کن یقول تکلم فلانون فی کب کدا و کدا، فلانی در رابطه با تو این حرف را زد، این حرف را زد، این مطلب را نقل کرد، ایله هیا من نم الحدیث، نمامی و نمیمه از نم الحدیث، من باب قتله و دربه، همه از باب قتله آمده، همه از باب دربه. نم الحدیث معنی چیه؟ ای سعابه، ای یعنی مشابه، این داستان، این حدیث را راه انداخته لیقا فتنتین، تا بین مردم فتنه ایقا بکنه و وحشت، یا بین دو نفر، بین دو قبیله یه وحشت، یه تنافری به وجود بیاره. این از او بترسه، او از او بترسه، این از او نفرت داشته باشه، او از او تنفر داشته باشه. برای امت وحیه من الکبائر، نمیم از گناهان کبیره. قال الله تعالی و یکتون در مقام مدمت، و یکتون ما امر الله به ان یوزن، قطع میکنن چیز را خدا امری به وسلو فرموده. و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. و نما، این میخواد بگه که این آیه کبرای کلیه، یه چیز کلیه. نمام هم یکی از سغریات اینه. و نمام قاطع لما امر الله بسلته، نمام قطع میکنه چیز را که خدا به سله او امر کرده. خدا امر کرده همه مسلمین متصل به هم بشن، وصل به هم بشن، در جوان بودید اتحاد ما بین همه مسلمین بشه. نمام میاد، بله، اهالی این ده را با اهالی ده دیگر، نمیدونم این خانواده را با اون خانواده، این دوست را با اون دوست جدا میکنه، این وحدت را قطع میکنه. و مفسدون افساد میکنه. قیل وحی المراد به قوله تعالی والفتنه اکبر من القتل، فتنه، بله، یعنی نمامه و فتنه از نظر معصیت بزرگتر از این است که در، بله، شهر حرام مسلمین قتال بکنه، کسی را بکشه. لقد تقدم فی باب سر قوله فی ما رواه فی الاحتجاج فی وجوه سر، و این من اکبر سر نمامه، بزرگتر سر نمامی. چیکار میکنه؟ یفرق بها بین المتوابین، با همین نمامه بین دو دوست جدایی میانداده. و ان اقابل اعمال ان نبی صلی الله علیه و آله من مشا فی نمیمت بین الاثنین، کسی در طریق نمامی بین دو نفر یک قدم برداره، سلط الله علیه فی قبره نارن تحرقه، در قبر خدا آتشی بر او مسلط میکنه که او را میسوزونه. و اذا خرج من قبره سلط الله علیه تنین اسود، یه مار سیاه بر او مسلط میشه، ینهش لحمه، دائما گوشت این شخص را میگزه، حتی ید کل النار، تا به آتش داخل بشه. بقد استفادت الاخبار به عدم دخول نمام الجن، اخبار مستفیده است که نمام داخل بهش نمیشه. و یدل علی حرمتها، این ادله حرمت نمامی بود. یه دلیل دیگر هم بر حرمت نمامی، دلیل بر حرمت نمامی، ما کراهت المقول عن لاظهار القول، اگر یه حرفی را از یکی که نقل میکنه، اون منقول ان از او که نقل میکنه، او راضی نیست حرف او را به مقول فیه برسانه، خیلی ناراحت است که حرف اینا به او میرسونه. این علاوه از عدله نمامه، عدله غیبت هم چی میشه؟ ها؟ شاملش میشه. چرا؟ غیبت مگه نبوده انسان از کسی یه حرفی نقل بکند که یکرهه لو سمعه، اگه بشنود بدش میاد. این نمامی که حرف زید را به ام میرساره، اگه زید بعدش تارتا زید میگه برو بهش بگو، هیچ، بلی، ایبایی امتناع نداره که حرفش را نقل بکنه، نیچ. اما اگه کراهت داشته باشه حرفی که زده اینا به مقول فی برسانه، علاوه از عدله نمامی در حرمت این عدله غیبت هم شاملش میگه، یه نوع غیبت هم از طرفی مقوله هم. و یدل علی حرمت ها ما کراهت المقوله هم، اگه مقولن از اون کسی که نقل میکنه این کراهت داشته باشه، لإظهار القول این دل مقول فی، قول او را پیش مقول فی اظهار بکنه، کراهت داشته باشه، دلالت میکنه بر حرمت او. جمیع ما دل علی حرمت الغیبه، همه ادله که دلالت بر حرمت غیبت داشتن. و یا تفاوت عقوبت این سخنسین متفاوت میشه به تفاوت ما یترتب علیها من المفاسد، به تفاوت مفسده. تارتا نمامه، یک نمامش میبینی باعثی صدها کشته میشه، این عقابش خیلی بیشتره. تارتا با نمامی، بلی، ایده از افراد از همگه قهر و متارکه میشه، هر مقدار مفاسدی که به نمامی مترم میشه عقوبت نمامی هم متفاوت میشه. و قیل این حد نمیمه بالمعنی الاول، بالمعنی الان حد تعریف نمامی به معنای اهمیان، تا اینجا نمامی به معنای اخص بود، یه معنا برام نمامی کردیم که شامل سحر و غیبت نشد، ولی حد نمامی به معنای اهم که شامل همه بشه این است، کشما یکره کشما، انسان چیزی را کش بکند کشف او بده. سبا کره ها منقول ان ام المنقولیله ام کره ها سالس هم بعد اینکه منقول ان کری بداره منقولیله کری بداره یا شخص سالس تجوان بودید شخص سالس نه منقول انه نه منقولیله و سبا کار از کشف بیل قول ام بغیره کشف به قول باشه یا به فعل باشه من الکتابتی با کتابت رازی را کشف میکنه که یا منقول ان منقولیله یا شخص سالس خوشش نمیاد از این کشف را. شخص سالس اینه ترجمه من میگم بلی زید امروز مخنوب خورده درسته؟ اینا درباره چه گفتن؟ درباره زید. این آقای شنونده این حرف را از من میره به کسی دیگه نقل میکنه، منم بدم نمیاد و هم بدش نمیاد، اما اون شخص سالس که زید مقول فیه نه مقول ان بدش میاد نه منقول له، اون مقول فی شخص سالس رو که بشنوه بدش میاد. اینم بدم نمیاد تا تو همین یکی از یکی حرف او را به یکی نقل میکنه که این حرف در رابطه با شخص سالسه، نه منقول ان بدش میاد نه منقول اله بدش میاد، که بدش میاد در اینجا شخص سالس مقول فیه، یعنی این کلام مربوط به او بود، این شخص سالس بدش میاد. و سوا آن کان از کشف بیل قول ان بغیره، غیر قول تیه من الکتابت و رمز و الایما، با رمز و اشاره و نوشتن. و سوا آن کان المنقول اون مطلبی را که نقل میکنه من الاعمال عمل باشه، عمل باشه مثلا چی؟ بگه فلانی قمار کرده، فلانی زنا کرده، فلانی مثلا امروز بله مشروب خورده، عملی را از یکی نقل بکنه. ام من الاقوال یا از اقوال نقل بکنه، بگه فلانی امروز مثلا فوش میداد، پسر فلانی فوش میداد. و سوا کاندال که عیب و نقصان منقولن املا، این تعریف برای نمامی شامل اکثر محرمات میشه، شامل سهرم میشه، شامل تدوان مدید بل غیبت هم میشه، بل حقیقت و نمیمه افشاء سر و حد که سر سر را بلی پرده را حد بکنه، سری را آشکار بکنه، اما یک را کشف چیزی که کشف او بله مورد کراهت یا مورد کراهت منقول ان مورد کراهت منقول اله مورد کراهت شخص سالس. این تا مدل حاضر ثم انه قد یباه ذلک تارتا نمامی مباح میشه لبعض المصالح التي هي آکد من مصلحت افشای سر، این مصلحتش از مصلحت افشای سر بیشتره، به طور که در غیبت هم گذاشت، در غیبت گذاشت که غیبت کی کسی که در دین به مثلا بدعت گذارده، مثلا غیبت او را بکنه حتی تهمت هم بهش بزنه تا حرف او را از ارزش بیانداده، این جایزه در معنی ها کده بلقیل اینها قد تذیب نمیمه گاهی از اوقات واضح میشه، در صورت واضح میشه، مثلا خودش میگه بلی مثل این که مشرکینه مشرکن، این میره ما بین مشرکین آماده شدن متحدن بر جنگ مسلمین و بر علیه مسلمین قیام بکنن، در اینجا واجبه بره بین مشرکین از این به اون حرفی ببره از اون به اون حرف ببره، یه اختلاف در ما بین ها بیندازه که اونا را تضعیف بکنه با همین اختلاف، یکی از کارهای تجربه مدید بلی مخالف اسلام هم همین است که بین مسلمین بلی این نقشه را پیاده بکنه بین مسلمین یه اختلاف بیندازه، بلی میره در ما بین مشرکین بلی نمامی میکنه ما بین اونا یک فتنه راه میاندازه که اونا تضعیف میشن، این ای بسا چی میشه؟ واجبان میشه. لیکن الکلام که نم یه سطح مونده است، همه تون به من نگاه میکنی یه سطح هم بخونم. الخامس اولشنون انهو بالباطل گیریه به باطلم حرامه، ذکره و فیلمکاس محرمه از شیخان شیخ مفید و شیخ بلی توسی رضوان الله تعالی علیهما و سلار و الهلی و المحقق و من تأخرم بد دار حرمت و منحس الباطل، از نظر باطل بودن حرامه، یعنی الکیز یه حرفای دروغ در تحریک میت تدرن مدید بلی یه حرفای دروغ میزنه گریه میکنه این حرامه، و الا فهوفی نفسه لحسن بمرده مجرد گریه بر سر مرده حرامش، و علا حالت به این تفصیل، تفصیل کدوم بود؟ تفصیل بینی گریه به باطل گریه به راست، دل غیر واحد من الاخبار و داخل المقصود بین ابن حمد از تحریم مطلقا، میگه مطلقا حرام گیریه کبد الاخبار و کلاهما محمولان علی المقید، هر دو هم به مقید میکن، میگیم گیریه باطل حرامه جمعا، هم از باب جمع بین اخبار هم از باب جمع بین اقوال علمان.